امتحان غمزه ولایت ماست، تازه این اول حکایت ماست. من یک اشاره دیگری به رهبری حضرت روح الله در یک برهه دیگر هم بکنم. دو سه سالی از انقلاب گذشت، یک دو سالی از انقلاب گذشت، یک دو سالی که چون شهاب گذشت، ناگهان زجر صدام ملعون، ناگهان زجر میل قارت کرد، قول بیشا خودم جسارت کرد، سیل آتش غرور ابتر داشت، ناگهان شعله خیمه را برداشت. پیر ما گفت عشق سوزان است، نوبت غیرت جوانان است، از شب و ماه و مین گریزی نیست، پیش ما سنگ زجر چیزی نیست. داغ در باغ لاله ها گل کرد، پیر ما بر خدا توکل کرد. شاید حرفای همین امروز هم باشه، آموزه های حضرت روح الله. آی بیگانه، عشق شبنم ماست، خون ما رنگ سرخ پرچم ماست، خار و ارزان مبین غم ایران، کفن ماست پرچم ایران. پرچم ما غرور مردانه است، خار چشمان دزد بیگانه است. راز تشنه لبی نخواهم گفت، گله با اجنبی نخواهم گفت. اونهایی که حدس میزنن با هم بگن، دل به نور امید باید داد، پای پرچم شهید باید داد. کربلا از صدا نمی افتد، علم از دست ما نمی افتد. پیر ما گفت انما با ماست، نیست دلشوره تا خدا با ماست. اما اون انتظاری که، اون اتفاقی که ما انتظارش نمی کشیدیم، رحلت حضرت روح الله، باور ماست. گرچه مستور است، مرگ از ساحت ولی دور است. نشود مرگ خیش باور کرد، بی ولایت نمیتوان سر کرد. پیر ما پر کشید تا به خدا، تا دم لطف بی حساب خدا، پر کشید و شکست پرهامان، شورش افتاد در جگرهامان. پیر ما در شب تماشا خفت، شاعری بین گریه ها میگفت ای زمین سینت کباب شود، ای اجل خانت خراب شود. اما اون اتفاقی که خدا مقدر کرده، روز آغاز ولایت حضرت آغاز، دل ما گفت پیر میخواهد، باز امت قدیر میخواهد. پیر ما پر کشید و دل خون شد، اما ماه از پشت ابر بیرون شد. ملک ما بی ولی نخواهد ماند، دین بدون علی نخواهد ماند. نه فقط روح ماست سید علی، انتخاب خداست سید علی. خلق با پیر اهل دیر شدند، با علی عاقبت به خیر شدند. اما حرفای پایانی من، خاک درگیر آسمان شده است یا نه، آینه مهربان شده است، از احد تا جمل چه گردنه هاست، بعد رفت است و نهربان شده است. با علی پیر ما قدم به قدم وارد اصل داستان شده است. به شیوخ سقیفه باید گفت پیر ما حضرت روح الله، پیر ما با علی جوان شده است. بشدابید صبح نزدیک است، پیر ما هر چه گفته آن شده است. وطن سربلند ما ایران، نسل در نسل امتحان شده است، نسل در نسل غیرت و طوفان. وطن ما تمام جن شده است، جان ما با علی گره خورده، نوبت صاحب الزمان شده است. حرفای پایانی من، نتیجه گیری کل این حرفا، گرچه درگیر فتنه های کجیم، چشم در راه دوره فرجیم. غیرت ماست مرز کشور ما، سایه حیدر است بر سر ما. اهل دردیم ما 40 سال است، در نبردیم ما 40 سال است، چله‌ای هست تا گلو مستیم، تیغ در تیغ کت خدا هستیم. ناامیدی عذابمان نشود، گره انقلابمان نشود. تا اون انتها اونایی که حدس میزنن با من بگن حرفای پایانی منه. باغ ما بی گل عقاقی نیست، امنیت امر اتفاقی نیست. ناامیدی عذابمان نشود، گره انقلابمان نشود، در دل خسته غم نخواهد ماند، این چنین نیز هم نخواهد ماند. یوسف ما هنوز در چاه است، انتقامی شدید در راه است. نمازگزاران عزیز، هر چه اندوه در جگر داریم به حساب یهود بگذاریم. خصم در حسرت شکست علی است، دو دم بیغلاف دست علی است. و بیت پایانی من، اونایی که موافقن تا اون انتها، بعد این بیت یه صلوات جانانه میخواد. امتحان غمزه ولایت ماست، تازه این اول حکایت ماست، چله‌ای هست آه ما ازلیست، دلخوشیمان وجود سید علیست.
باور کردن این حقیقت تلخ بسیار سخت بود برای ما در طول سالهای گذشته. تصور اون دنیایی که در آن امام نباشد، اون جهان بیروحی، اون فضای افسرده‌ای، اون زندگی غم‌انگیزی که در اون امام و رهبر و مراد و معلم و مرشد و پدر و امید ما حضور نداشته باشد.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره امام راحل، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم امان، حضرت روح الله، که در آستانه 33 سالگرد ارتحال ملکوتی آسمانی شدن آن امام والا مقام و آن آزادی بخش جهان قرار داریم. آنچه شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فراق امام راحل بود و آرزو میکنیم خداوند متعال عمر با عزت به رهبر عزیزمان کرامت فرماید تا با اقتدار و با زعامتشون پرچم این نظام مقتدر به دستان صاحب حقیقی این نظام و این مملکت و این زمان حضرت بقیت الله متصل و سپرده گردد انشاءالله. تشکر میکنم از جناب استاد احمد بابایی که به زیبایی هرچه تمامتر اشعارشون رو تقدیم یکایک که شما سروران گرانقدر میمودن. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم که تعداد آمار در گذشتگان از رهگذر ویروس منحوس کرونا در ایران اسلامی به 0 رسید. الحمدلله. سپاس میگوییم خدای متعال رو، تشکر میکنیم از کادر درمانی و عزیزانی که در عرصه سلامت جان نثار کردند و این افتخار رو برای ایران رقم زدند. البته نبود مگر همکاری، همراهی و همدوشی شما عزیزان و بزرگوار. تشکر میکنم از عزیزانی که هنوز ماسک بر روی صورت دارن و دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله های اجتماعی رو رعایت میکنند. عنایت بفرمایید، حتما جهت استحباب در عنایت به توجه و لزوم تکمیل صفوف مقدم، خصوصا صفوف اتصال، عزیزان انتظامات ما رو همراهی بفرمایید و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری میکنید، ممنون و سپاسگزاریم. کتاب منتخب این هفته مناسبت 14 خرداد ماه، سالگرد رحلت جانسوز امام راحل، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رضوان الله تعالی علیه، کتاب مدح خورشید از انتشارات انقلاب اسلامی است. کتاب مدح خورشید گزیده‌ای از خاطرات حضرت آیت الله امام خامنه ای مد ظله العالی درباره شخصیت رهبر کبیر انقلاب اسلامی است. این خاطرات مقاطع مختلف حیات امام از دوران مبارزات تا سالهای پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی و سالهای دفاع ملت انقلابی در برابر حملات جنگ تحمیلی را در بر می‌گیرد. علاقمندان جهت تهیه کتاب متن خورشید می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir یا سایت انتشارات انقلاب اسلامی مراجعه کنند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از نمازگزاران محترم دعوت به عمل می‌آورد به مناسبت 59مین قیام یوم الله 15 خرداد و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این فاجعه عظیم در مراسم بزرگداشتی که روز یک شنبه 15 خرداد از ساعت 18 در گلزار شهدای 15 خرداد واقع در میدان بسیج بزرگراه امام رضا علیه السلام برگزار خواهد شد شرکت نمایند. اما نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای عزیمت به مناسک حج و انجام فرائض و این همایش بزرگ مسلمانان جهان آماده شدند. به همین منظور دعوت می‌گردد از یکایی که شما سروران گرانقدر و شنوندگان محترم رادیو که توجه و عنایت بفرمایید به سخنران پیش از خطبه های نماز پرصلابت جمعه تهران نماینده محترم ولی فقیه و امیرالحاج و حجاج ایران اسلامی حضرت حجت الاسلام المسلمین سید عبدالفتاح نواب با ذکر صلوات قرآن بر حضرت محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد كله لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. خدا را شاکر هستیم که این توفیق را روزی ما کرد که در جمع شما نمازگزاران جمعه تهران حضور پیدا کنیم و دقایقی پیرامون حج و نکات مربوطه نکاتی رو تقدیم کنیم. دهه کرامت و هفته حج را خدمت عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. در آستانه ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستیم. رحلت آن امام بزرگ و احیاگر حج ابراهیمی را و همینطور شهدای 15 خرداد را گرامی می‌داریم و به روان آن عزیزان، آن پیشگامان راه انقلاب اسلامی با صلوات بر محمد و آل محمد درود می‌فرستیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یه صحبتی فرمودند که حج تجلی و تکرار همه صحنه های عشق آفرین زندگی یک انسان و یک جامعه متکامل در دنیاست و برای حج ابراهیمی احیاگری کردند. ما اگر به مهندسی خدای بزرگ در منظومه بندگی نگاه کنیم می‌بینیم خداوند در نظام بندگی انسان‌ها یه سری عبادات گذاشته که هر کدام از این عبادات یه شرایط و یک چارچوب‌های خاص خود داره. برخی از عبادات باید شبانه روزی انجام بگیره، مثل نماز که رود جاری است. انسان در نماز که میاد خودش را روحش را شستشو میکنه. برخی از عبادات در هفته هست، مثل نماز جمعه. برخی از عبادات هست که در ماه هست، یعنی در سال هست، مثل روزه که روزه در ساله، یا نماز عید فطر یا نماز عید قربان، عید اضحا، یا خمس مال، یا زکات مال، که اینا جز عبادات سالیانه است، نه روزانه است، نه هفتگی است و نه در سال اتفاق میفته. ولی برخی از عبادات هست که عبادت عمر، اون حج. حج برای کسی که مستطیع میشه فقط یک بار واجب در طول عمر، یعنی باید آنقدر در حج طرف کوشش بکنه که بتونه خودش را برای یک عمر شارژ بکنه، برای یک عمر ذخیره بکنه مطالب و معارف حج را برای خودش. و امام فرمودند حج باید به صورت حج ابراهیمی برگزار بشه. در طول قرون متمادی حج آرام آرام از آنچه که پیامبر فرموده بودند فاصله گرفت و آنقدر فاصلهش زیاد شده بود که برخی دیگه حج رو به عنوان یک عمل تفریحی یا بریم ببینیم چه خبره می رفتند. ولی امام فرمودند باید همان ویژگی هایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه در حج ایجاد کرد، همون برنامه ها باید در حج احیا بشه. خب مگر اون چه که حضرت ابراهیم سلام الله علیه انجام داد چی بود؟ جان مایه حج ابراهیمی سه مطلب مهمه: یک، تسلیم کامل خدا بودن، یعنی زائر، یعنی حاجی، یعنی کسی که حج مشرف میشه باید به این درس جناب ابراهیم سلام الله علیه خوب پاسخ بدهد که کامل تسلیم اوامر الهی باشه. حضرت ابراهیم در پیشگاه حضرت رب العالمین اینطوری عرض میکنه که خدایا من و این اسماعیل را وجعلنا مسلمین لک، ما تسلیم تو باشیم، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، فرزندان من هم تمام تسلیم دستور تو باشند. آنچه که تو میگویی نه آنچه که خودشون میفهمند، آنچه که تو میگویی نه آنچه که خودشون میخواهند، دستور خدا باید انجام بگیره. یا در آیه دیگه اینطور هست که و اذ قال له ربه اسلم، خدای بزرگ به جناب ابراهیم گفت تسلیم درگاه باش، قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم درگاه حضرت رب العالمین هستم. شما نمونه این را در قضیه خواب جناب ابراهیم میبینید که جناب ابراهیم آمد به فرزندش جناب اسماعیل، که حالا این پدر و پسر سالها هم اتفاق میافتاد که از هم دور بودن، پدر در منطقه شامات بود، فرزند در منطقه مکه بود، از هم دور بودند. ولی چه دستوری، چه روش تربیتی ابراهیم و هاجر انجام دادن که وقتی جناب ابراهیم خلیل به فرزندش گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، فرزندم در عالم رؤیا دیدم که تو را سر میبرم، او هم شخص با معرفته، وقتی که بهش میگه خواب دیدم که سر تو را میبرم، او هم میدونه که خواب پیامبر حجته. فنظر مازا ترا، پسرم نظر تو چیه؟ این کشته شدن را باید خودت انتخاب بکنی. اگر انسان کار را انتخاب بکنه اجر داره، اگر انتخاب نکنه مجبور بشه اجر نداره. فنظر مازا ترا، عزیزم تو خودت انتخاب کن چگونه است نظرت. این فرزندی که هجران پدر دیده، حالا هم که پدر اومده بالا سرش میگه خواب دیدم سرتو میبرم، بدون فاصله میگه یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین، بابا دستور خدا رو زمین نگذار، انجام بده. خب خیلی سخته برای پدر خودش سر فرزندشو ببره، ولی امتحان الهیه، امتحان الهیه، و باید ابراهیم تسلیم باشه. حضرت امام فرمود از این درس های حج باید انسان یاد بگیره. خدای بزرگ میفرماد فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دو تسلیم خدا شدن، پدر بر بریدن سر فرزند و فرزند بر بریده شدن سرش، و تله للجبین و صورت او را به روی خاک قرار داد، نادینا ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراهیم خوابت درست، عملت هم درست، ما جزای این احسانتو بهت خواهیم داد. و اون قوچ بهشتی اومد و جناب ابراهیم او رو در راه خدا قربان کرد. امام میفرماد حج ابراهیمی یعنی تسلیم خدا بودن. در یک کریمه دیگه خدای بزرگ میفرماد و ان من شیعته لابراهیم، از پیروان حضرت نوح جناب ابراهیم، از جا ربه به قلب سلیم. برخی از روایات میگه این قلب سلیم یعنی قلب سالم، قلب پاک. بعضی میگه نه، قلب تسلیم. ولی هر کدامش باشد، ابراهیم تسلیم خداست و قلبی که تسلیم خداست هم سالمه و هم پاکه. خب یک جانمایه حج ابراهیمی تسلیم خدا بودنه، نه اینکه بگیم آقا چرا ما باید هفت دور خانه خدا بچرخیم، چرا باید از این نقطه شروع بکنیم، چرا باید نماز رو اینجا بخونیم. وقتی که تسلیم خدا باشد، انسان دستورات الهی را تمامش رو مو به مو اجرا میکنه. مگه ما همه فلسفه هستی رو میشناسیم؟ ما وقتی که میریم پزشکی که گاهی از اوقات یه نظریه پزشکی بعد از چند سال میبینید کنار گذاشته میشه، یه نظریه دیگه جایگزین میشه. ولی وقتی میریم پزشک میگه باید شما عمل بشی. رضوان خدا بر امام راه رضوان الله تعالی علیه، وقتی که به امام گفتن این کسالتی که شما دارید باید شما عمل جراحی بشید، امام فرمودن من در خدمت شما هستم. نفرمودن من رهبر کبیر انقلاب اسلامی هستم، من این همه پیرو دارم. نه نه، در مقابل کارشناس تسلیمه. فرمود کارشناس این کار اوست. او میگه شما باید عمل جراحی در موردتون انجام بگیرید، من آماده ام. تسلیم بودن خودش بسیار مهمه. دومین جانمایه حرکت ابراهیمی و حج ابراهیمی مبارزه با پرستش های غیر خداست. عزیزان، اینکه در روایت دارد که حج دو رقم هست، یه حج بر خداست، یه حج برای مردمه. هر کی حجش رو به خاطر اسم و شهرت و عنوان و کلمه حاجی اومدن جلو اسمش و اینها انجام بدهد، این حجش برای مردمه، فردای قیامت هم ثوابش با مردمه، باید پاداشش از مردم بگیره. ولی کسی که حج برای خدا انجام بدهد، اون پاداشش با خداست. ابراهیم خلیل به ما این درس رو میداد که همه غیر خداها رو بگذارید کنار و فقط تسلیم درگاه خدا باشید. افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم لكم ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون الله. خودش رب بت‌ها رو شکست و تبر رو به دوش بت بزرگ قرار داد، میخواست بیدار بکند مردم را که این بت‌ها رو بگذارید کنار، خدا رو بپرستید، توجه به خدا بکنید. و در مکه وقتی که فرزند عزیزش رو میخواست سر ببره، سه مرتبه شیطان با ایادیش وسوسه کردند که اسماعیل تو جوانی، رو به دنیا داری، چرا اجازه میدی سرتو ببرند؟ اسماعیل شیطان رو راند، جمره اولی و جمره اولا. در وسط راه اومد سراغ هاجر، هاجر اجازه میدی که ابراهیم سر فرزندتو به خاطر یه خواب ببره؟ او هم گفت هرچه که دستور خداست. اینجا هم شیطان دوم رد شد و سوم اومد سراغ خود ابراهیم و ابراهیم او رو رد کرد و نتیجه اون جمره عقبه هست که مسلمانان و زائران وقتی که مشرف میشن مکه باید این سه تا جمره رو رمی بکنند. این سه تا جمره رمی کردن، امام رضوان الله تعالی علیه در یه صحبتی میفرمان که ما باید در حج درس بگیریم که به شیاطین انس و جن نبگیم. گردش به دور خانه خدا نشان دهنده این است که به غیر از خدا گرد دیگری نگردیم. و رجم عقبات، یعنی مراد جبره عقبه و جمره های دیگه، رجم شیاطین انس و جن است. شما با رجم با خدای خود عهد کنید تا شیاطین انس و ابرقدرت ها را از کشورهای اسلامی برانید. خب این دومین جانمایه حج ابراهیمی هست و سوم رشد و اصلاح اجتماعی. اساس حج برای تقویت دین و رشد. شما نگاه بکنید حضرت ابراهیم در عبارتی که از ایشون در قرآن کریم هم نقل شده و خدای بزرگ می‌فرماید، در درگاه خدا عرضه می‌دارد که و ارنا مناسکنا، خدایا مناسک رو به ما یاد بده، ما بدونیم مناسکمون چیه، باید چگونه عمل انجام بدیم. یا وتب علینا، ما می‌خوایم توی این حج ابراهیمی عمل بکنیم، گناهان ما رو ببخش. و توب علینا، بر ما ببخش گناهان را. و خدایا فرزندان من و نسل من که میخوان راه خوب را انتخاب بکنن نیاز به هادی و مربی دارن. و از فیهم رسولا منهم. عزیزان این نشان دهنده اینه که ما باید برای فرزندانمون، برای نسلمون فکر بکنیم، کاری بکنیم که اونها هم راه خیر و صلاح را بپیمایند. جناب ابراهیم کنار خانه خدا از خدای بزرگ میخواد و از فیهم رسولا منهم، خدایا در نسل من پیامبر قرار بده که بتونه فرزندان من، نوادگان من، ذریه من را هدایت بکنه. و خدای بزرگ پیامبر را میآفرینه، حضرت رسول محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در یه سخنی میفرمان انا دعوت ابی ابراهیم، من دعای مستجاب حضرت ابراهیم هستم. ابراهیم از خدا خواست و از فیهم رسولا منهم، خدا منو مبعوث کرده، من دعای مستجاب جناب ابراهیم هستم. بعد در رابطه با وصیت به فرزندان و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون، باز اینجا نگاه میکنید وصیت کرده به فرزندان. این شعار جناب ابراهیمه، یک تسلیم خدا بودن، دو مبارزه با شرک به انواعش، و سه اصلاح خود، اصلاح جامعه و تلاش برای اصلاح فرزندان. اما همین حج ابراهیمی یه ابعاد فردی داره، یه ابعاد اجتماعی داره، یه ابعاد سیاسی داره. با توجه به وقت کم من فقط به برخی از عبارتهایی که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل شده میپردازم و به همین مقدار بسنده میکنم. امام راحل میفرمان حج بی روح و بی تحرک و قیام، حج بی براءت، حج بی وحدت و حجی که از آن هدم کفر و شرک بر نیاید حج نیست. حج کانون معارف الهی است که از آن محتوای سیاست اسلامی را به تمام در تمام زوایای زندگی باید جستجو کرد. ابعاد فردی حج بندگی خداست که امام رضا علیه السلام فرمود علت الحج الوفادت الالله. علت حج اینه که انسان به سوی خدا کوچ بکنه، توجه به سوی خدا داشته باشه. البته اینو خدمتتون عرض بکنم که در برخی از روایات جایگاه نماز جمعه همانند جایگاه حج مورد توجه قرار گرفته، از جمله در هنگام عرفه، روز عرفه، عصر عرفات که افراد هنگام مغرب از عرفه خارج میشن، در روایت هست که یه ملکی به شانه راست حاجی میزند میگه استأنف العمل، تو گناهان گذشتت بخشیده شد، از نو نقطه سر خط، از نو کارتو انجام بده. در رابطه با نماز جمعه هم همین را داریم که وقتی فرد نمازگزار از نماز جمعه میره، خدا یه چنین توجهی به نمازگزار جمعه میکنه. امیدواریم که انشاءالله خداوند گذشتگان همه ما را و اعمال و گناه گذشته همه ما را مورد رحمت خودش قرار بدهد. حالا تو ابعاد اجتماعی حج هم شناخت و تعارف مسلمانان از یکدیگر هست که این آیه قرآن داره، تحکیم و انسجام اسلامی هست که باز در آیات شریف قرآن از آثارش بیان شده، اهتمام به امور